اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. امروز روز چهارشنبه تاریخ 14/4/1391 پاسخ به سوالات باقی مانده و خلاصه مطالب قبل. تو بحث خونریزی غیر طبیعی از محبل، درمانش گاهی تو اکثر موارد قرص شیمیایی ترانسید میدهند. هر روز وسط نهار یک عدد. تو بحث درمانهای گیاهی و از دریایی و خشکی، مثلا استفاده از میوه درمانی مثل خوردن میوه به رسیده یا مربای به یا آب به به طور طبیعی و تازه، یا استفاده از تخمه هندوانه حنظل زیر نظر متخصص طب گیاهی و مکمل، یا استفاده از برگ انگور یا دلمه برگ انگور که با رب انار شیرین طبیعی درست شود، همچنین صدف گیاهی دریا، باعث درمان زخمهای داخلی بدن می شود. همچنین استفاده از قارچ خوراکی به نوع قارچ بی پایک، یعنی دنبلان کوهی، یعنی به اصطلاح روایات شیعه شحمت الارض، پی زمین، شحمت الارض. این هم در درمان خونریزی غیر طبیعی از محبل بسیار مفیده. همچنین شیره تازه گیاه کیسه کیش یا کیسه کشیش یا کیس و راعی یا خاکشیر تلخ یا چنبرک، نه اسمای مختلفش، که با فشار و بدون حرارت آب و شیرش بگیریم و در هر ساعت یک قاشق سوپخوری خورده شود، برای قطع خونریزی در فواصل عادت ماهیانه بسیار مفیده. یعنی برای قطع استحاضه، چه قلیله، چه متوسطه، چه کثیره، بسیار مفیده. یادتونه در پاسخ به سوال دیروز گفتم گاهی خونریزی غیر طبیعی از محبل به خاطر کمبود فایبر، بتاکاروتن، کروم، سلنیوم و لیسیتینه. زیرا کمبود اینها خود ایجاد انواع سرطان ها از جمله سرطان رحم میکنه. خب خود سرطان رحم یکی از علل خونریزی از دهانه چیه؟ رحمه. خب این سلنیوم چیه؟ سلنیوم از ضد اکسید کننده های بسیار مؤثره و برای پیشگیری از سرطان و بیماری های قلبی و آرتروز و پیری های زودرس مفیده. طبیعی ترین نوع عالی سلنیوم به نام سلنومتی یونین، سلنومتی یونین می باشد. این سلنیوم در چه چیزایی هست؟ مثل جرم گندم، مثل سبوس گندم، مثل ماهی تونا، مثل سیر، پیاز، گوجه فرنگی رسیده، کلم بروکلی دارای سلنیوم هستن. پس میتونه شخص تو جیره غذاییش اینها رو بگذاره تا از سرطان‌های مختلف در امان باشه، از جمله سرطان رحم و دهانه رحم تا دچار خونریزی‌های غیر طبیعی از محبل نشه. از این حیث یکی دیگه از چیزهایی که مهمه بتا کاروتنه. بتا کاروتن، بتا کاروتن برای فرد بالغ در روز به روایت های مختلف علمی از 3000 تا 7000 واحد بین المللی ویتامین آ از بتا کاروتنه. بتا کاروتن از ضد اکسید کننده های قوی هست و برای مقابله با سرطان، کمک به حفظ بینایی چشم و مانند اینها مفیده. در عده ای از میوه ها و سبزی ها به رنگ زرد متمایل به نارنجی نظیر زردالو، طالبی، هویج زرد ایرانی یعنی زردک، کدو حلوایی و سیب زمینی شیرین و همچنین در سبزی های به رنگ سبز تیره نظیر برگ شلغم، اسفناج، انواع کلم سبز، کلم بروکلی، کلم تگمه‌ای یافت میشه. یکی دیگه از چیزهایی که پیشگیری میکنه و درمان میکنه، کمک به درمان میکنه نسبت به سرطانهای مختلف از جمله سرطان رحم، لسیتینه. زیرا لسیتین کلسترول بد و تریگلیسیرید خون رو کاهش میده، سنگ صفرا رو کوچک میکنه و در برخی موارد سنگ صفرا رو حل و حذف میکنه. برای ترمیم حافظه و کاهش فراموشی در اشخاص سال خورده، چه پیرمردان فرتوت چه پیر زنان یائسه فرتوت مسن، و حتی در جوانان هم کمک میکنه به تقویت حافظه. در اشخاص سال خورده با ضعف توانایی یادگیری و قوای فکری ناتوان این لسیتین مبارزه میکنه. این لسیتین برای درمان تسلب شرائین حتی در مراحل پیشرفته مفیده. این لسیتین آنژین صدری رو آرام میکنه و در برخی موارد کاملا درمان میکنه. حالا مباحث خودمون که خونریزی غیر طبیعی از محبل بود، این لسیتین خونروی های مفرط و زیاد رو کاهش میده. برای کمخونی و ضعف عضلات چه ارادی چه غیر ارادی اثر شفا بخش داره، یعنی کمک به درمان آنمی و کمک به درمان دیستروفی و میاستنی گراو میکنه. لسیتین در بیماری ام اس اثر مفیدی از خودش نشون داده. در ناراحتی های مربوط به داء الرقص آثار مثبتی از خودش نشون داده. این لسیتین وجود لسیتین در گیاهان و در سلول های حیوانات و انسان به منزله یک مولکول واسطه امکان میده که چربی ها و مواد مغذی محلول در چربی ها با آب موجود در سلول ها در آمیخته شود و به شکل ذرات بسیار ریز و به حالت معلق و پایدار در آیند. وقتی که لسیتین به شکل مکمل غذایی خورده شود در قسمت بالایی روده جذب شده و به داخل خون منتقل می شود. هرچه مقدار مکمل در رژیم غذایی بیشتر باشد مقدار بیشتری لسیتین داخل خون می شود. ارزشمندترین خاصیت لسیتین توانایی آن برای کاهش جزء مضر کلسترول یعنی LDL است، زیرا کلسترول تنها با بودن و در مجاورت لسیتین و اسید لینولئیک در خون حل می شود، چون نقطه ذوب کلسترول بد 300 درجه فارنهایت می باشد، لذا در درجه حرارت نرمال بدن که 98.6 درجه فارنهایت است مانند یک ماده غیر قابل حل در جدار شریان‌ها و سخرگ‌ها این LDL این کلسترول بد رسوب می‌کنه. با وجود و حضور اسیدهای چرب در لسیتین نقطه ذوب کلسترول بد LDL از 300 درجه فارنهایت به 180 درجه فارنهایت تنزل داده میشه، ولی باز هم در درجه حرارت نرمال بدن غیر قابل حله. ولی وقتی اسید لینولئیک اضافه میشود نقطه ذوب کلسترول بد LDL به 32 درجه فارنهایت تنزل میکنه که خیلی پایین تر از درجه حرارت طبیعی بدنه، لذا به صورت مایع در میاد و در حالت مایع نیز کلسترول دیگر در جدار رگ‌ها رسوب دیگه کلسترول در جدار رگ‌ها رسوب نمی‌کند. به اصطلاح فنی لسیتین در خون مانند یک امولسیفایر عمل می‌کنه، مانند یک امولسیفایر عمل می‌کنه و موجب میشه که مولکول‌های درشت چربی شکسته بشه و به مولکول‌های خیلی ریز تبدیل بشه و به آسانی از داخل رگ‌ها عبور کنه و دیگه رسوبی نداشته باشه. برای اختلالات عصبی مغز و در مورد اختلالات اعصاب کنترل و اعصاب محیطی این لسیتین مفیده. لسیتین در روغن سویا و در زرده تخم مرغ به میزان قابل استخراج وجود داره. حالا ما میگیم همینجوری سویا نخور، بلکه این سویا رو در دمای 50 درجه به بالا در آب جوش جوشانده شود تا دو سم موجود در سویا از بین بره به خاطر محلول شدنش در آب، و آن آب جوش رو هم دور بریزی و از سویا رو آب میکشی، حالا قابل مصرفه. مال زرده تخم مرغ هم که سرشار از لسیتینه و قابل استخراجه، باز به تنهایی نمیخوری که کلسترول بدش زیاده که LDL خونت بالا نره، بلکه این زرده تخم مرغ رو با پیاز میخوری تا کلسترول بد زرده هم از بین بره و لیسیتینش رو دریافت کنیم که باز کلسترول بد خون ما رو کم کنه. اینم یه توضیح لازم بود که ما حاشیه زدیم. پرهیز از خوردن چربی‌های اشباع شده و کسی که چاقه و کم تحرک از چربی‌های حیوانی هم اجتناب کنه، غذاهای سرخ شده با روغن نخوره، قند و شکر سفید نخوره، سس مایونز و مانند او نخوره، شیرینی‌های غیر طبیعی قنادیا، کیک خامه‌ای، رولت، نارنجکی، کره خامه، سرشیر، کرم های غذایی، گوشت قرمز گاو، شکار، همبرگر، سوسیس، کالباس، زرده تخم مرغ به تنهایی، مغز حیوانات حلال گوش، جگر بوقدمون، جگر گاو، جگر گوسفند، جگر مرغ، زبان کله پاچه، پنیر چرب، و از همه مهمتر اهل دود و دم نباشه، یعنی دخانیات و مواد افیونی و قرصای روان برگردان نکشه و نخوره. اجتناب از پرخوری کنه و اگر چاقی مفرط داره در درمانش کوشش کنه تا ضربه نخوره، دچار سکته‌های مغزی نشه، رسوب کلسترول بد نشه و ناتوانی هایی براش پیش نیاد. حالا یک مقداری توضیح دادم در پاسخ به این سوالتون که مال بتا کاروتن هم که گفتین که توضیح دادم در چه غذاهایی هست، نمم توضیح دادم. پس خواستم یه نکته خدمتتون بگم، این بود که خونریزی غیر طبیعی از محبل که عللی مختلف داره، قبلا گفتیم، درس دیروز هم گفتیم در پاسخ به سوالتون، و امروز هم باز گفتیم به صورت مبسوط‌تر که یکی از علل خونریزی غیر طبیعی از محبل میتونه سرطان رحم باشه، و اگر ما فایبر و بتاکاروتن و کروم و سلنیوم و لیسیتین بدن رو تأمین کنیم بسیاری از بیماری‌های سرطانی رو مبتلا نمیشیم، حتی بیماری‌های سرطانی مربوط به زنان. این یه نکته‌ای بود که لازم به تذکر بود. تو مسئله مشکلات یائسگی که سوال داشتین، علل یائسگی زودرس گاهی سوء تغذیه است، گاهی گرانیه، گاهی تورمه، گاهی ازدواج دیرهنگامه، گاهی مصرف دخانیاته، گاهی مصرف کافئین زیاده، گاهی علت ژنتیکی و وراثتی داره. اگر شخصی این دوران یائسگیش رو منوپوز و مسائل پدید آمدن دوران یائسگی یا مشکلات یائسگی که به خاطر تغییر میزان هورمون‌های جنسی زنان هست، میتونه مثلا گرگرفتگی که سبب اختلال در خواب زن یائسه و یا ایجاد افسردگی یا سرماخوردگی روانی در زن یائسه میشه، میتونه با دم کرده رزماری که اکلیل کوهیه و دم کرده مریم گلی در درمان گر گرفتگی دوران یائسگی استفاده کنه که مفیده. میتونه در مدت 8 هفته هر روز 6 گرم شنبلیله مصرف کنه، سبب کاهش گر گرفتگی در زنان یائسه میشه. میتونه از گل بابونه استفاده کنه در درمان گر گرفتگی. میتونه از گیاه 5 انگشتی استفاده کنه، یعنی قرص گیاهی ویتاگنوس. این هم در درمان چی؟ گر گرفتگی. این که گفتیم در درمان گر گرفتگی در زمان یائسگی استفاده کنه، فواید مختلفی داره ها. خواص درمانی بابونه، یکی از فوایدش رفع ناراحتی های دوران یائسگیه، رفع گرفتگی های عادت ماهیانه است. اما فواید دیگرش مثل کاهش تب و عرق، کنترل سردرد و سردرد میگرنی، کاهش دردهای آرتروز، کاهش ناراحتی های پوستی پسوریازی است، کاهش فشارخون، کاهش ناراحتی ستون فقرات، آرامش بخش طبیعیه، آرام بخش طبیعیه، رفع سرگیجه و دواری سر میکنه، رفع بیماری قانقاری های پوستی و التهابات پوستی میکنه، کمک به هاضمه میکنه و شخص سالمند رو از سوء هاضمه نجات میده. اگر کتابای جدیدم بخواین در رابطه با گر گرفتگی مطالعه کنین، تو کتابای جدید در پزشکی جدید اصطلاحشون فلاشینگ یعنی گر گرفتگی. میتونین به اصول طب داخلی هاریسون جلد 1 صفحه 708 بالای صفحه دست چپ مراجعه کن. اگر کسی میخواد درمان کنه تأخیر قاعدگی عادت ماهیانه رو در سنین قبل از یائسگی، اینجا صبر زرد تجویز میشود. معارف گیاهی جلد 8 آخر صفحه 58 و اول صفحه 59. اگر داروهای شیمیایی میخواین برای اینکه بی‌نظم شدن قاعدگی های قبل از یائسگی رو درمان کنید، میتونید از دارو شیمیایی سیپروترون کامباند که ضد آندروژن و جلوگیری کننده از آبستنی در درمان آکنه و جوش صورت و در درمان پرمویی یعنی هیرسوتیسم مفیده، چون یکی از عوارض سوء مشکلات دوران یائسگی چیه؟ پرمویی. خب عرق ریزش شدیدشو که بیشتر در شبها ایجاد میشه میتونه با خوردن آب سیب با عسل یا خوردن آب سردی که در او آلو بخارا و خاکشیر و مختصری آب لیمو ترش تازه هست باشه که عطش کاذب رو برطرف میکنه، چه در زمان گر گرفتگی های عادت خونریزی های شدید یا یائسگی زودرس یا یائسگی شناسنامه‌ای، چه در عطش کاذب بیماری استسقا و چه در فصل گرم تابستان چله تابستون عطش آدم و تشنگی آدمو برطرف میکنه. یک بار دیگه این داروی مخلوط محلول طبیعی میگم، مثلا فرض کنید این آب آشامیدنی خانواده درسته؟ تقریبا 8 لیوان میشه، درسته؟ این بستاش یه بار مصرف ها آب آشامیده سال. این سرد یخچالی توش 14 عدد آلو بخارا انداختی، یه قاشق پلوخوری خاکشی ریختی، نصف لیمو ترش تازه، یعنی لیمو ترش های بزرگ، نصف لیمو ترش تازه آبشو چلوندی ریختی تو این، اینا رو گذاشتی شب تا صبح تو تاقچه یخچال خنک شده، قشنگ خیسیده و با هم قاطی شده. صبح، ظهر، عصر، خلاصه وقتی که تشنه شد از این یه مختصری بنوش، عطش کاذب برطرف میشه، تشنگیت هم مرتفع میشه، گل گرفتگیت هم کم میشه، عطش های شدید در چله تابستون برطرف میشه. پیشگیری و کمک به درمان گرم و زدگی هم میکنه. یه بار احساس استراب و دلهره و افسردگی داره با خوردن آب به مربای به گل بهار نارنج، گل بابونه. یه بار دیگه خشکی پوست داره که باعث ایجاد چین و چروک شده تو بدن. خب یه عدد پرتقال وسط نهار بخوره، یه عدد لیمو شیرین وسط شام بخوره، تأمین ویتامین B1 ویتامین C بدنش، پیشگیری و درمان چین و چروک بدنش هم میکنه. خشکی محبل ناراحتی داره در انگام مقاربت جنسی، خب میتونه این زنی که یائسه زودرس شده یا پیرزنه میتونه از کرم استروژن استفاده کنه. سر پایین تنه اگر عفونت های ادراری داره که بر اثر نازک شدن پیشاب راه، میتونه این زن یائسه که در سنین بالا هست رژیم آب انگور داشته باشه، روزی دو خوشه انگور بخوره یا یک لیوان آب انگور بخوره. اگر به خاطر اینکه هورمون زنانه استروژنش خیلی کم شده، خطرات بیماری های قلبی و پوکی استخوان زیاد میشه، میتونه آب سیب، آب آلو بخارا، گلابی، به بخوره تا پیشگیری کنه از خطر بروز بیماری های قلبی. میتونه پیشگیری کنه از پوکی استخوان، بیماری استئوپوروز با خوردن هر روز یک لیوان شیر مخلوط با یک قاشق پلوخوری پودر سنجد. هم که سوالایی که کرده بودیم، آقا اگر افسردگی داره، خب افسردگیشو میتونه با گل بهار نارنج یا بهلیمو برطرف کنه. اگر هم قرص های شیمیایی میخواد، میتونه از قرص ماهی یا قرص اومگا 3 اومگا 3 روزی یک عدد استفاده کنه. نه مشکلات یا استیگی رو میشه با این چیزا برطرف. خب مطالب دیگه ای که قبلا هم گفتیم، باز اینجا سوال کردین تو کاغذاتون، در درمان مشکلات یائسگی با استفاده از گیاهان دارویی، خب گیاه 5 انگشتی بود یا قرص گیاهی ویتاگنوس، کاسنی بود 7 برگ، چای رازیانه بود یا قاشق چایخوری در یک استکان آبجوش، زعفران بود شربت زعفران عسل یا اضافه کردن زعفران به حلوا یا غذا، دارچین بود چای دارچینی یا اضافه به قیمه یا اضافه به حلیم گندمگوش دارچین کن، کاهو چند برگش با نهار و شام بدون سس، باقله باقلا به صورت پلو باقله یا به صورت آبپز، در صورتی که قند خون شخص بالای 200 و چربی خون بالا نداشته باشم، می توانند باقله آبپز رو با کره و خرما به همراه نون سنگک بخورن. بعضی ها سوال کردن از هم و باسی همون، در درمان کمکاری تخمدان و خشکی فرج و کاهش علائم یائسگی با استفاده از داروهای شیمیایی، حاج آقا گیاهی شکل گفتی شیمیایی، بگیم دارو شیمیایی مثلا مثل استرادیول
و دارو شیمیایی دیگه مثل اتینیل استرادیول
میتونی از این دوتا دارو شیمیایی استفاده کنی، اما زیر نظر متخصص بیماری های زنان و زایمان.
کسانی که خونریزی های بعد از یائسگی دارن، باز سوال کردن در درمان گیاهی خونریزی های بعد از یائسگی. خب 4 تا هست. 1 استفاده از گیاه سداب یا پیام دم کرده یا جوشوندش. 2 استفاده از گل یا تمام گیاه بو مادران. 3 استفاده از سیب زمینی برشته شده در روغن زیتون. 4 استفاده از قرص شیمیایی ترانسید 10 عدد هر روز وسط نهار 1 عدد. همچنین در دوران میان سالی، این مطلبی که الان میخوام خدمتون بگم از معارف گیاهی دکتر حسین میرحیدر جلد 8 صفحه 97 و صفحه 98 که میفرماید در دوران میان سالی و کهن سالی انسان نبایستی شکر سفید و قند سفید بخورد، چون فاقد کروم است و برای جذب شکر سفید احتیاج به کروم دارد، لذا کروم موجود در بدن تحلیل می رود. و من در دروس قبلی گفتم فایبر، سلنیوم، بتاکاروتن، کروم، اینا نیاز بدنه و اگر کم بشه انسان دچار سرطان‌های مختلف میشه. پس در اینجا زیایی گوید باید توجه داشت مصرف قند سفید، شکر سفید در همه مراحل عمر انسان ضرر دارد. باید استفاده از شکر طبیعی مثل شکر تبرزد، شکر زرد خوزستان یا شکر سرخ مازندران نمود. بله در بعضی مواقع ترکیبی دارویی میشه از شکر سفید استفاده کرد. باید دانست آب سیب تازه با عسل و همچنین سوپ جوجه این دو دارای آنتی هیستامین هستن. آنتی هیستامین دیگه ما رو بی نیاز میکنه از این قرص های شیمیایی آنتی هیستامین، چون خونریزی های بعد از حاملگی یه سری مشکلات برای شخص میاره که گاهی خونریزی خفیف پایین تنه از یه لکبینیه، گاهی به خونریزی های شدید پایین تنه میفتن، این سرطان دستگاه تناسلی، چه سرطان دهانه رحم چه سرطان رحم که قبلا تذکر دادیم. حالا در درمان سرطان دهانه رحم، رحم تخمدان، پیاده روی آرام، دوم نرمش های ملایم، سوم خوردن کاسنین، چهارم خوردن مغز خیار بوته ای، پنجم خوردن کاهو، ششم خوردن کرفس. خلاصه این که کروم بدن، سیلینین بدن، سلنیوم و بتاکاروتن و فایبر بدن باید تأمین باشه تا سرطان پیشرفته نشه و یا شخص سالم مبتلا به انواع سرطان نشه. بهترین روغن در دوران یائسگی یکی روغن ماهی بدون جیوه که اومگا 3 است، یکی هم روغن زیتون خالص خوراکیه که غیر فراوری شده است بدون اسانسه، و سوم روغن بادام زمینی سالم، بادام زمینی مونده یا کپکی نباشه، چون خودش عاملی برای ایجاد سرطان در دوران یائسگیه. روغن زیتون خالص چربی‌های خوب با یک اتصال مضاعف داره، یعنی مونو انسا توریت، مونو انسا توریت. پس روغن زیتون خالص خوراکی چربی‌های خوب با یه اتصال مضاعف داره. لذا گوییم برای بقای سلامتی قلب و عروق در دوران یائسگی، هم کاهش تریگلیسیرید خون هم کاهش کلسترول بد خون لازمه، و همچنین عدم تصلب شرائین و همچنین عدم حمله قلبی. خب برای همه این موارد استفاده روغن ماهی، استفاده روغن زیتون خالص، استفاده از روغن بادام زمینی سالم، استفاده از روغن گلرنگ، یکی دیگه از روغن‌هایی که مفیده در دوران یائسگی روغن گلرنگه، ولی بهتر اینه که با روغن زیتون مصرف بشه. یکی دیگه روغن ذرته، یکی دیگه روغن آفتابگردانه، یکی دیگه روغن سویاست، یکی دیگه روغن خام کتانه، به شرطی که خیلی کم مصرف کنن. یکی دیگه زرده تخم مرغه که با پیاز مصرف بشه. خب باید توجه داشت لسیتین در روغن سویا و زرده تخم مرغ به میزان قابل استخراج وجود داره و فواید گوناگون داره که توضیحاتشو در درس قبل توضیح دادم، معارف گیاهی جلد 8 صفحه 139 رو میتونید مطالعه کنید. در بحث بلوغ غیر طبیعی در دخترها و بلوغ غیر طبیعی در پسرها، خب مطالبی گفتیم. چکیده مطالب که شما بعضیاتون سوالتون اینه، اینه که بلوغ زودرس عللی دارد. یک، دوست ناباب. دو، همنشین بد. سه، شب نشینی مبتذل. چهار، مصاحب و همراه ناشایست. پنج، صحنه های سکسی یا نیمه سکس، یعنی خانوادهشون خانواده خیلی بازیه. شیش، اختلال در قده هیپوفیز در ترشح نابهنگام و زیاد و زود هنگام هورمون زنانه استروژن. هفت، وجود کیست تخمدان در سنین پایین. هشت، وجود تومور در هیپوتالاموس مغز. نه، ضربه به سر در اثر سقوط یا تصادف یا دعوا که سبب آسیب به قده هیپوفیز شده. دهم، عفونت در سر مانند بیماری عفونی مننژیت. خب درمان بلوغ زودرس چیه؟ دو چیزه. یک، حاج آقای بشیری گوید هفته یک بار جوشانده عناب یک استکان میل کند. هفته یک بار جوشانده عناب یک استکان میل کند. این فرموده حاج آقای بشیریه در پیشگیری از یائسگی زودرس، در پیشگیری از بلوغ زودرس، در پیشگیری از بلوغ زودرس. یکی دیگه از داروهای در پیشگیری از بلوغ زودرس، همینطور که قبلا گفتیم، دم کرده شکوفه های درخت بادامه که هر روز بنوشم. در درمان بلوغ زودرس و در کم کردن شهوت خانوما مؤثره. اگر بعضیا حشری باشن، خیلی دیگه شهوتشون زیاد باشه، براشون خوبه. اما بلوغ گاهی دیررسه، اینم بیماریه، حتی اگر در دختران باشه. 16 سالشه، 18 سالشه، 22 سالشه، هنوز عادت ماهیانه نمیشه، اینم بیماریه. گاهی بلوغ دیررسه در دختران، اینم 5 علت داره. یک، خانوادهشون خیلی بسته است، به اصطلاح عامیانه میگیم دیگه خر مقدسن. مقدسی خوبه، خر مقدسی بده. دوم، به خاطر بیماری ژنتیکی سندروم ترنر. سوم، به خاطر وجود تومور در هیپوفیز مغز. چهارم، به علت کاهش وزن شدید از باب خوددرمانی های غلط و یا داشتن سوء تغذیه زیاد از باب عدم مصرف صحیح. پنجم، ورزش های سخت و سنگین مستمر و یا مقطعی. این 5 تا علائم بلوغ دیررس در دختران می باشن. درمان بلوغ دیررس به چند چیزه. 1، دخترانی که بلوغشون دیررسه هر روز آبقوره طبیعی از یک قاشق مربا، از یک قاشق پلوخوری تا نصف استکان آبقوره طبیعی بخورن، یا روزی 1 الی 2 خوشه قوره بخورن. اگر هورمون جنسی زنانه استروژنشون هم کم بود، برای افزایش هورمون‌های جنسی زنانشون، این دخترانه که بلوغ دیررس دارن و ازدواجم کردن، حتما تو جیره غذایی هفتگیشون کرفس و هر روز عصرانه چای رازیانه، به هر روز نوک قاشق چای خوری از گرده های شکوفه درخت خرما یا طلع یا ورد طائف استفاده کنن، و یا از عطر طائف، از ورد طائف که از ورد شکوفه خرماست، جانمازشون، سجادشون، چادر نمازشون رو خوشبو کنن، هم ثواب نمازشون هر رکعت 70 برابر بیشتره و هم این بیماریشون خوب میشه که بیماری بلوغ دیررس بود یا کاهش شدید هورمون جنسی زنانه استروژن بود، ایناشون هم کمک به درمان میشود. یکی از سوالات دیگر شما تو بحث مردنماییه که اینجا از 8 چیز باید اجتناب کنم: از قندهای شیمیایی، از اسانس‌های شیمیایی، از چربی‌های با ترانس بالا، از کافئین زیاد، از فست فودها و از غذاهای چرب و چیلیز، از اضافه وزن، از کم تحرکی، از اینا باید پرهیز کنن و میتونن از داروشیمیایی 2 عدد آمپول استروژن، یکی این هفته یکی هفته دیگه آمپول استروژن تزریق کنن. میتونن در درمان مردنماییشون از کرفس، از بلع، از عسل گل بهار نارنج صبح، از کاسنی 7 برگ وسط روز، یا یک قاشق مربا خوری پودرش، یا یک استکان عرق کاسنی، یا استفاده از طلع، گرده های گل درخت نر خرما، شکوفه درخت خرما، یا عطر طائف، ورد طائف، یا جوشانده یا دم کرده رازیانه، یا سیاه دانه با عسل شب قبل از خواب،
استفاده نمایم. اینا همه کمک میکنه به پیشگیری و درمان مردنمایی.
خب در مردنمایی کلوف شدن صدا براشون هست، یعنی هیپرپلازی، افزایش رشد موهای صورت و بدن هست که اصطلاحاً میگن هیرسوتیسم. حالا این موهای زائد صورت و بدنشونو میتونن با دارو شیمیایی سیپروترون کامباند، سیپروترون کامباند استفاده کنن، یا میتونن از درمانهای گیاهی استفاده کنن و یا حیوانی، مثل زماد و مالیدن تخم مورچه روی محل و موهای زائد که به بشره و پیاز مو برسه، یا مالیدن و زماد باقله پخته شده یا خام باشه بهتره، در محل و روی موهای زائد زماد و خوب مالیده شود. اینا سبب از بین رفتن و از بین بردن رشد موهای صورت و بدن میشه. یکی دیگه از عوارض مردنمایی نازک شدن موهای گیجگاه دو طرف شقیقه و موهای بالای سره، یعنی شخص کم کم این زنان یا اسه که هورمون استروژنشون هم خیلی کم باشه جلوی سرشون خلوت میشه، تاسیه جلوی سر میگیرن، یعنی دچار بیماری آلوپسی مردانه میشن. خب حالا هم میتونیم هورمون استروژنشو بالا ببریم، هم دکترها گاهی دارو شیمیایی فیناسیتراید میدن، میگن یکی صبح یکی شب بخور، گاهی دارو شیمیایی ماینوکسیدیل گاهی این دارو شیمیایی میدن مثل درمان آلوپسی مردانه، و میتونیم از دارو گیاهی 20 دقیقه قبل حمام یک بار از روغن سیاه دانه استفاده کنیم در این محلی که تاسی اومده، آلوپسی مردانه اومده، و گاهی هم میتونیم 20 دقیقه قبل حمام از روغن کندوش در محل زماد و پماد کنیم، در محلی که آلوپسی داره ها، که جلوی سر. تا اینجا مال مردنمایی در دختران و زنان بود، پیشگیری، پرهیز و دارو درمانشو از شیمیایی و گیاهی گفتیم. اما اگر بیماری زننمایی بود در پسران بالغ و در مردها به خاطر کاهش شدید هورمون مردانه تستوسترون و افزایش شدید هورمون زنانه استروژن، این هم یه علائمی داره، مثلا رشد موی سرشون بیش از حد میشه، کاهش بیش از حد موی صورت و سیبیل میشه، کاهش اسپرم میشه، کاهش جهش اسپرم، کاهش مایع منی میشه، افزایش حجم و وزن پستانها میشه، زننما دیگه، زننما یعنی پسران و مردانی که هورمون زنانه استروژنشون خیلی بره بالا و هورمون مردانه تستوسترونشون خیلی بیاد پایین، سینه هاشون افزایش حجم و وزن پستانها میشه، ببخشید لفظم بد میشه، کوچک شدن آلت میشه، شل شدن آلت میشه، عدم نعوذ کامل میشه و کاهش و گاهی عدم اوج لذت جنسی مردانه میشه. پنجم کوچک شدن سیب آدم در حنجره میشه و صداشون از زمختی و کلوفتی تبدیل میشه به نازکی صدا، این صدای یک دختر. ضخامت موهای بالای سرشون و گیجگاه ها و شقیقه هاشون، ضخامت موهاش افزایش پیدا میکنه. هفتم افزایش هورمون های زنانه استروژن و کاهش عضلات و ایجاد چربی زیر پوست و در جدار شکم و چاقی باسن میشه. این در مردانی که بیماری زننمایی دارن، یعنی هورمون زنانه استروژن در آنها خیلی زیاد میشه و هورمون مردانه تستوسترون خیلی کم میشه. چنین مردانی از حیث روانی و اخلاقی جزء مردان ماچویی میشن، لذا لجبازن، یک دندن، بهانه‌جوان و بسیار احساسی. درمان بیماری زننمایی در مردها چیه؟ اولا باید پرهیز از خوردن زعفران، دارچین و لانزیانه کنن. دوم پرهیز از غذاهای چرب. دوم پرهیز از غذاهای چرب کنن. این از باب پیشگیری. از باب حمیه، پرهیز صحیح. اما از باب درمان بیماری زننمایی در مردان، سه چیزو هر روز در زیره غذاییشون قرار بدن و بخورن. یک، شیر عسل بخورن صبح. دو، شیر انبه بخورن، انبه یه میوه است. دو، شیر انبه بخورن وسط روز. سه، هفت برگ کاسنی بخورن، یا عصرونه یا اول مغرب. بیماری مرد، بیماری زننمایی در پسران و مردان خوب میشه. سوال دیگه تون در رابطه با بیماری التهابی لگنه. اینجا باید از صبحانه و سحری یادشون نره، حتما پرهیز کنن از عدم سحری و عدم صبحانه، پرهیز کنن، حتما صبحانه سحری بخورن، مخصوصا شیر عسل بخورن، روز دیگه شیر خورما، روز دیگه حلیم گندم گوش بخورن. دوم، لینت مزاج باشه، یعنی یبوست و بواسیر نباشه. لینت مزاج باشه اما یبوست و بواسیر نباشه. با مصرف گلابی، انگور سیاه، با هستش به جوه، چند برگ کاهو، دوغ شیرین کمچرب، آلو بخارا با آب بخاره، همین ملین ها استفاده کنه که یبوست و بواسیر نداشته. سوم، سوء تغذیه و کاهش وزن سریعش و کاهش وزن شدیدش رو درمان کنه. سوء تغذیه و کاهش وزن شدیدش رو درمان کنه. درمان بیماری التهابی لگن، یکی پیاده روی آرام در سطح مستوی در هوای آزاد داشته باشه، اضافه وزن و کم تحرک نباشه. تو حیات منزل دو چرخش مثل صندلی ماشین داشته باشه، عین ماشینای دو چرخه چهار چرخه، تو حیات منزلش یا تو اتاقش پا بزنه، یا از این رکاب زنا، ولی زینشو صندلی قرار بده، نه اینکه پاش دوباره زین بیفته که برای زن مکروه و او رو تهییج میکنه برای زنا. بذار صندلی باشه چرخش. سوم، شنای آرام در عمق کم دریا با حفظ پوشش اسلامی، یا استخر یا پیاده روی در عمق کم آب. چهارم، نرمش های خاص ملایم شکمی، عضلی و لگنی در نیمروز باقی مانده یا در وسط روز یا شب قبل از خواب داشته باشه. در همین محیط خانه پیش شوهرش یا جایی که نامحرم نیست. بیماری التهابی لگن گاهی بر اثر عفونته،
مثل بیماری سوزاک که یه عفونت مقاربتیه که حتما باید درمانش کنه تا به جنین منتقل نشه. گاهی به خاطر عفونت کلامیدیاییه.
گاهی هم ممکنه به خاطر سقط جنین و یا زایمان عفونت ایجاد بشه و این عفونت درمان نکرد.
و گاهی استفاده از آیودیه که احتمال گسترش این عفونت رو بیشتر میکنه.
لذا از آیودی دیگه استفاده نکنه.
مال سوزاکش هم به مدت یک هفته هر روز یک لیوان آب انگور بخوره، آب انگور تازه طبیعی. بیماری سوزاکش خوب میشه.
بیماری التهابی لگن هم اگر علتش سوزاک بود اونم درمان میشه.
کسانی که بیماری التهابی لگن دارن، خونریزی‌های شدید یا طول کشیده در هنگام عادت ماهیانه دارن، برای اینکه دچار کم خونی نشن و ضعف عمومیشون خوب بشه، از گوشت‌های قرمز، مخصوصاً گوشت قرمز گوسفند، بلخص ران گوسفند و ذراع گوسفند استفاده کنن و همچنین از گوشت بوقلمون، زیرا این سه زینک روی داره، سرشار از زینک رویه که فلز مفید برای بدنه و سرشار از ویتامین آ و ویتامین B12 است که کمخونی ناشی از فقر ویتامین B12 که کمخونی کشنده و بدخیمه اونم خوب میشه.
اگر عفونت ها بود، اون عفونت ها هم گفتیم از آنتی بیوتیک های طبیعی استفاده کن، مثل آب انگور تازه، مثل عسل رقیق شده طبیعی، مثل آب پیاز تازه، آب سیر تازه، مثل آب سیب رسیده طبیعی تازه.
و مطالبی که قبلا باز توضیحات بیشتر دادی. سه سوال دیگه شما فرمودین. یک سوالتون درباره اندومتریوزه. خب این لایه پوشاننده رحمه که به طور طبیعی هر ماه یک بار ریخته میشه، سپس دوباره رشد میکنه. اما اگر این ریزشش تکرار شد در بین 28 روز میرم، به خاطر این بود که بخشی از این سلول های جدار رحم رفته روی تختانا یا روی روده چسبیده و دردهای زیرنافی زیرشکمی آورده و حتی تختانا رو تحریک کرده و باعث پیدایش کیست های دردناک تختان میشه، چون بافتا رو ملتهب کرده دیگه. حالا این اندومتریوز علائمی داشت، یکی درد در قسمت تحتانی شکم، ممکنه قبل و بعد از قاعدگی ماهانه باشه که گفتیم با عسل بهار نارنج و مربای بهار نارنج و دم کرده گل بهار نارنج درمان کن. قاعدگی های نامنظم خونریزی های شدید قاعدگی دارن که گفتیم با چای رازیانه و با چیپس سیب زمینی که در روغن زیتون سرخ شده مصرف کن. درد در هنگام مقاربت جنسی دارن، گفتیم از اون پماد و کرم استروژن استفاده کنه که پایین تنش بماله. درد در قسمت تحتانی شکم در هنگام ادرار کردن دارم، خب میتونه
از شای رازیانه و 5 عدد تخم کتان و خوردن مسقطی خرمای شهر جهرم شیراز استفاده کنه. در خانوم هایی که اندومتریوز دارن حتما باید ازدواج به موقع کنن و دخترانشون بین 15 سال تا 18 سال حتما ازدواج کنن. ترک کنن ازدواج دیر هنگام را، یعنی نگذارن سنشون به 25 سال به بالا، بالاخص 28 ساله ها به بالا برسه، نگذارن، یعنی به خودشون ظلم نکنن. پیشگیری از حامل شدن در سالیان طولانی یا بارداری بعد از سنین 30 الی 35 سالگی خودش علتی هست برای اندومتریوز، و اگر این دو رفتار منفی ترک بشه اندومتریوزی پیش نمی آید غالبا. اندومتریوز اگر بر روی روده ایجاد بشه اسهال، یبوست، درد در هنگام دفع مطبوع و در موارد نادر و کم خونریزی از مقعد در هنگام عادت ماهیانه دیده میشه و خلاصه بیماری اندومتریوز یه بیماری برگشت پذیره. بس چیزایی که برای ضرر داره نخوره، چیزایی که به نفعشه مصرف کنه. یه مختصر توضیح دادم. در رابطه با کیست تخمدانم که سوال کردین، باید پرهیز کنه از چربی با ترانس بالا، نخوره اسانس‌های شیمیایی، نخوره کافئین زیاد، نخوره اضافه وزن نداشته باشه، پرخوری نکنه، کم تحرک نباشه، فست فودها، کنسروها، غذاهای صنعتی هم نخوره. درمانش: 1. به گل استخدوسه، 2. به کاسنیه، 3. به گل استخدوسه. 1. گل استخدوس، 2. کاسنی، خوردن 7 برگ کاسنی، 3. خوردن سیاه دونه با عسل شب قبل خواب، 4. عسل مختصری با آب لیمو ترش تازه قاطی شود. نم عصرونه بخواه. یک حجامت خاصم داره که قبلا توضیحشو دادم، دیگه تکرار نمی کنم. اینم در بحث کیستای تخمدان که باز انواعی داشت و توضیحاتی قبلا دادیم. در خونریزی های بعد از یائسگی با وجود کیست های تخمدان، خونریزی های بعد از یائسگی با وجود کیست های تخمدان، چه یک طرفه چه دو طرفه، بهترین دارویی که جلوی این خونریزی های بعد از یائسگی بگیره چیه؟ خوردن سماق با سرکه طبیعی انگور عسکری. خوردن سماق با سرکه طبیعی انگور عسکری خونریزی های بعد از یائسگی رو قطع میکنه، از بین میبره. اما سوال دیگه تون، دو تا سوال دیگه مونده. سوال دیگه تون اینه که سندروم تخمدان پولیکیستیک که پی سی او ها چه کارهایی باید انجام بده، چه کارهایی نباید انجام بده. یکی از کارهایی که نباید انجام بده اینه که اضافه وزن نگیره، بی خیال و بی تفاوت نسبت به چاقی مفرطش نباشه. چون اگر چاقی مفرد شده و کم تحرک و شخص پرخور بوده، دیگه هر 28 روز یک بار قاعده نمیشه، بلکه عادت ماهیانش هر 2 الی 3 ماهه، چون تخمدان ها کم کار میشه. یکی از چیزایی که اینها باید ترک کنند در سندروم تخمدان پولیکیستیک اینه که قرصای ضد حاملگی نخورن، چون قرصای ضد حاملگی عوارض سوء داره، غلظت خون میاره، خطر سکته رو زیاد میکنه، غلظت مایع صفراوی رو زیاد میکنه، لجن صفراوی میاره، سنگهای صفراوی پیگمانتی قهوه‌ای میاره و همچنین مباحث خودمون یکی از عوامل ایجاد کیست تخمدانه و فیبروم رحم رو هم تشدید میکنه. کافئین زیاد نخوره، پرخوری نکنه، قند خونش معتدل نگه داره، اسانسای شیمیایی هم نخوره. حالا برای کاهش وزنش و درمان کیست تخمدانش و نگذاره عقیم بشه و فیبروم رحم نگیره و یا اگر داره فیبروم رحمش نازک بشه و سپس مات بشه، هم باید قرص شیمیایی متفورمین با دوز خاصی که دکتر میده مصرف کنه، هم باید هر روز 7 برگ کاسنی یا 1 قاشق مربا خوری پودر کاسنی یا 1 استکان عرق کاسنی بدون اسانس بخوره. خوردن گل استخدوس، خوردن کاهو بدون سس، خوردن کرفس، خوردن باقلای هندی با شیر انسان ساییده بشه و شیاف بردارن و مطالب دیگری که تذکر دادیم. مثلا اگر میخواهن کسانی که سندروم تخمدان پولیکیستیک دارن، اگر میخوان هم خوب بشن هم بچه دار نشن، هم خوب بشن از سندروم تخمدان پولیکیستیک هم بچه دار نشن، اینجا قرص شیمیایی لوونورژسترل و قرص شیمیایی لاینسترنول که جلوگیری کننده از آبستنیه مصرف کنند طبق نظر متخصص بیماری‌های زنان، و میتونه از داروگیاهی استفاده کنه، مثل داروگیاهی نخود فرنگی، مثل میوه قازیاقی که اینها عقیمی میآورد. این میخواد هم پولیکیستیکش خوب بشه و اصلا دیگه بچه دار نشه، میتونه از این دوتا داروگیایی نخود فرنگی و میوه قازیاقی بخوره که عقیمی میآورن. میتونه گل میخک بعد از قاعدگی هر روز 1 گل میخک دارویی بخوره که ضد بارداریه، و میتونه 5 عدد تخم کتان بخوره که هم چاقی شکمیش خوب بشه، هم میل جنسیش خوب بشه و هم ضد بارداریه. ولی نروک پلنگ نخورد که عقیمی کامل میاره. حال اگر خانومی که سندروم تخمدان پولیکیستیک داره بخواد هم این پولیکیستیکش خوب بشه، از اون ورم دوست داره که بچه دار بشه، حامله بشه، عقیمم نشه، اینجا قرص شیمیایی کلو میفن برای درمان ناباروری بهش میدیم، روزی یکی بخوره، و داروگیایی برگهای سعلب با زعفران و کمی مشک مخلوط کنن و بکوبن و شیاف در محبل بردارن و با شوهر هم بستر شرن. به احتمال زیاد اگر نقص فیزیولوژی نداشته باشه همان بار اول باردار میشه. و یا باقلای هندی با شیر انسان ساییده و شیاب بردارن. این هم سبب میشه که پولیکیستیک خوب بشه و بارداری و بچه دار شدن حاصل بشود. در درمان کیست جسم زرد و کیست شکلاتی میتوان از گل استخدوس هر روز صبح و پودر افتیمون هر مغرب استفاده کرد و از کرفس خوراکی هفته دو سه بار پخته یا بخارپز و یا خام استفاده کرد. میتوان با نهار و شام کاهو بدون سس مصرف نمود. میتوان به همراه نهار و شام نوک قاشق چایخوری پودر زردچوبه خالص تناول کرد. میتوان از قرص گیاهی اسکادور انگلیسی به نام شیرینک که از گیاه شیرینک یعنی گیاه درواش تهیه شده استفاده کرد، زیرا که این گیاه شیرینک یا دارواش سلول‌های بافت اطراف کیست اگر سرطانی شده باشه از تکثیر و حجم و وزن اینها میکاهه، مانع از تکثیر سلول‌های سرطانی میشه. کسانی که به هورمون انسولین مقاومت نشون میدن یعنی دیابتی هستن و انسولین تزریقی دارن، اینا انسولین رو پس میزنن هم دچار خطر ابتلا به کبد چرب میشن و هم نارسایی های شریان کرونری قلب میگیرن و هم سکته قلبی براشون حاصل میشه. کسانی که انسولین بدن رو پس بزنه یا انسولین تزریقی رو پس بزنه. انشاءالله یه مقدمه دیگر برای قبل از ورود به انواع سرطان ها و فیبروئید ها و پولیپ های رحم و پرولاپس رحم و محبل و سرطان رحم و کوریو کارسینوم و سرطان دهانه رحم و والو و واژینیت و برفک محبل و واژینوز باکتریایی و بارتولینیت و سرطان محبل و فرج و توده‌های پستان و فیبرو آدنوم و دردهای پستان و غیر طبیعی بودن آن و غیر طبیعی بودن نوکش و ترشح نوک پستان و دست آخر بحث سرطان پستان، قبل از اینکه این بحث‌های متنوع رو در روزهای آینده بگیم یک مقدمه از برای همین اینها در جلسه بعد خواهم گفت. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه.